در پی شیوع بیماری قارچ سیاه در میان بیماران کرونایی در ایران و نگرانی از کمبود داروی آن در کشور، اتحادیه وارد کنندگان دارو روز یکشنبه از واردات 50,000 داروی مخصوص خبر داد. در حالی است که شمار بیماران شناسایی شده مبتلا به کرونا و مرگ و میرهای ناشی از آن هم در حال افزایش است. همکارم سفیده بهکام اخبار مربوط به کرونا رو همچون مجله پیشین پیگیری کرده و با ماست از طریق خط تلفن. سلام دوباره بر تو سپیده. با آمارها شروع کنیم. تازه های تلفات آماری کرونایی رو در ایران برامون بیشتر بگو.
رضا، در 24 ساعت منتهی به یک شنبه 610 نفر درگذشتن و 25,870 بیمار مبتلا به کرونا هم شناسایی شد. البته گفتم که این آمارها مورد تردید جدی هست. کارشناسان بر این باور هستن که آمارهای واقعی 3 تا 4 برابر آمارهای رسمی هست. با این وجود برخی از مسئولان مثل خود ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری، همچنان مخالفتی با برگزاری تجمعات مذهبی که یکی از دلایل گسترش ویروس کرونا هست نداره. در این حال گزارش‌ها نشون میده که مردم این هفته بیشتر در ایران نسبت به هفته گذشته سفر رفتن، به ویژه به جنوب ایران. موردی که این روزها به نگرانی ها دامن زده شیوع عفونت قارچ سیاه در بین بیماران کرونایی هست. روز یکشنبه در واقع اتحادیه وارد کنندگان دارو گفتش که چون گفته شده بود کمبود دارو در این مورد وجود داره، گفتن که 50,000 داروی مخصوص قارچ سیاه وارد شده، اما نایب رئیس این اتحادیه گفته که میزان داروهای مربوط به این عفونت باید 2.5 تا 3 برابر افزایش پیدا بکنه. عفونت قارچ سیاه یک بیماری قارچی نادر و خطرناک هستش که به بینی، چشم، ریه و گاهی مغز آسیب میزنه و در مواردی پزشکان مجبور میشن که چشم فرد مبتلا رو تخلیه بکنن. رضا،
از وضعیت واکسیناسیون در ایران چه خبر؟
واکسیناسیون دوباره روند کندی رو در پیش گرفته. تا روز گذشته یک شنبه در واقع 9,700,000 نفر هر دو دوز واکسن کرونا رو در ایران تزریق کردن، با اینکه گزارش ها حاکی از این هستش که هر روز داره محلی جدیدی وارد میشه. در کل 25,000,000 دوز واکسن وارد کشور شده. در این حال وعده هایی که مسئولان در مورد واکسن های داخلی و استفاده اونها دادن به جایی نرسیده. حتی صحبت از صادرات واکسن بود، اما در واقع روز یک شنبه مصطفی قانعی عضو کمیته ملی واکسن کرونا گفته که اصلا تا 2 سال آینده چون این چیزی امکان پذیر نیست. رضا،
بسیار ممنون. همکارم سپیده بهکام بود و از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران برامون گزارش میداد. اما دولت ابراهیم رئیسی در حالی سکان کشور را در دست گرفته است که ایران با بزرگترین مشکلات تاریخ معاصر خود دست و پنجه نرم می کند. بحران‌های پرشمار اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی، سیاسی و مدیریتی که بسیاری به آنها ابرچالش‌های ایران نام دادند. چگونه می توان درباره اعتبار برنامه‌ها، وعده‌ها و یا توانایی‌های واقعی دولت ابراهیم رئیسی در رویارویی با این ابرچالش‌ها به داوری نشست؟ این پرسشی است که ساعتی پیش با سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در پاریس، در میان گذاشتم.
پیش از هر چیز برای اینکه بتونیم یه ارزیابی یا سنجش عینی داشته باشیم از برنامه آقای رئیسی، باید ببینیم تحلیل ایشون از وضعیت ایران چیه. یعنی این مشکلاتی که ایران باهاش سر و کار داره، این ابرچالش‌هایی که ایران در مقابلش قرار گرفته، به چه خاطر به وجود اومدن. حالا اگر برگردیم به در واقع مجموعه صحبت‌های ایشون در زمان انتخابات و رأی اعتماد در مجلس، ببینیم که نه خودش و نه وزراش با اینکه به این چالش ها اشاره میکنن، ولی تحلیلی که ارائه میدن یه تحلیلیه که در حقیقت چندان قانع کننده نیست و به خاطر همینم راه حل هایی که بعدش ارائه میشه به همین خاطر جای پرسش خیلی زیاد داره. برای مثال اگر برگردیم به همین سفر ایشون به زابل، بلوچستان در روزهای اخیر، ایشون وقتی بازدید میکنن از کپرنشینا دستور میدن که تا آخر امسال اینا برچیده بشن. ایشون فکر میکنه که در واقع مشکلات کشور رو میشه با بخشنامه و دستور حل کرد و نمیدونه که چنین کارهایی نیاز به بررسی و کار خیلی زیادی داره و اگر به همین راحتی بود که در چند ماه کپرنشینی رو ما در بلوچستان جمع کنیم، در این 42 سال در حقیقت وضعیت ما این چنین نبود.
آقای پیوندی، پس به این ترتیب باید گفت که حل مشکلات قبل از اینکه دستوری باشه باید مدیریتی باشه. چقدر دولت ابراهیم رئیسی از دانش مدیریت بهره‌مند هست؟
ببینید، نگاه کنید به ترکیب وزرای آقای رئیسی و خود ایشون. حالا خود ایشون اگه بذاریم کنار، بیایم سراغ وزراش ببینیم که اینا از چه سابقه مدیریتی در گذشته برخوردارن، کارنامه‌شون چی بوده و چقدر موفق بودن در زمینه مدیریت. مشکل اینه که تقریبا تمام کسایی که در دولت ایشون حضور دارن قبلا در مقامات مختلف دولتی بودن، نیمی از دولتشون در دولت آقای احمدی نژاد مسئولیت داشتن و خودشون در به وجود آوردن این ابر چالش‌ها نقش بسیار فعالی داشتن. مشکل مدیریتی در ایران به نظر من اینه که ما در واقع در یک چرخه سالم و در یک رقابت سالم بهترین مدیرامون انتخاب نمیشن، بلکه از طریق صافی‌های مکتبی یا ایدئولوژیک فقط کسایی در واقع به عنوان مدیر میتونن بر سر کار بمونن که اصلی ترین ویژگیشون اطاعت باشه و در حقیقت تابع رأس قدرت بودن. و همین هم باعث شده که کسانی با شایستگی بسیار کم در این حکومت کماکان در مدیریت باقی بمونن. با هر کارنامه ای آقای مخبر دسفوری معاون ایشون یا آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه، هر دوی اینها در سالهای گذشته بحث‌های زیادی در مورد مدیریتشون بوده، حتی در مورد در واقع نوع نگاهشون به مسائل، ولی هر دوی اینها امروز در مهمترین پست‌های دولت آقای رئیسی قرار دارن و این نشون میده که مسئله دانش مدیریتی و توانایی‌های مدیریتی معیار اصلی برای انتخاب وزرا و مسئولین نبوده و متأسفانه کماکان نیست.
آقای پیوندی، از نظر شما ارائه راهکارهایی که از سوی دولت ابراهیم رئیسی الان برای حل مشکلات ارائه میشه، بخش زیادیش قبل از اینکه راه حل داشته باشه زائیده عملکرد خود حاکمیت هست، چقدر این موضوع با منطق مبارزه با حل مشکلات همخوانی داره؟
همه در واقع بنبستی که ما توش قرار داریم همینه. یعنی وقتی که آقای رئیسی در قوه قضاییه بودن، یه سند خیلی پرسر و صدایی رو منتشر کردن برای تحول قوه قضاییه که توش هم یه متهم میباز وکیل داشته باشه، بلافاصله در واقع وکیل باش تماس بگیره، زندان انفرادی نباشه، نمیدونم اذیت نشه، تمام اون چیزایی که اگر در صورت اجرا میتونست واقعا به طور واقعی دگرگونی مثبت به وجود بیاره. این سند با سر و صدای زیاد تصویب شد، ولی در همون قوه قضاییه که شکنجه میکرد، زندانی را اذیت میکرد، بزرگترین دستگاه فاسد ایران بود، بدون اینکه ما هیچ تغییر عمده‌ای در کارکرد این دستگاه فاسد و سرکوبگر به وجود بیاریم، خواستیم قوه قضاییه رو متحول بکنیم و نتیجهش این شد که هیچ تغییر جدی واقعا در قوه قضاییه به وجود نیومد. حالا ما با همین پدیده در قوه مجریه مواجه هستیم. یعنی اگر در حقیقت ما چرخه را مثل گذشته ادامه بدیم، چرخه کار را، تغییر مهمی در آینده به وجود نخواهد آمد، جز این که به نظر من ما شاید همونجور که در دوره آقای احمدی نژاد دیدیم شاید با مشکلات زیادتری هم حتی روبرو بشیم، چون سیاست ها و در واقع برنامه هایی که کارشناسی نیستن و بدون مطالعه هستن میتونن نتایج فاجعه بارتری داشته باشن، همونجوری که در سدسازی ها ما دیدیم، همونجوری که در سیاست یاران ها در مورد آقای احمدی نژاد دیدیم و سیاست های دیگه ای که در ایران باعث شدن که ما در واقع وضعیت تأسف‌بار و دشوار امروز رو داشته باشیم.
سعید پیوندی استاد جامعه شناسی در پاریس بود. اما در ادامه افزایش شدید قیمت انواع مواد خوراکی در ایران، مواد لبنی نیز از 20% تا 38% گران‌تر شده است. دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی روز یکشنبه در این باره گفت که پنیر بدون بسته‌بندی هر کیلو به 50,000 تومان رسیده است. دبیر اتحادیه بنکداران همچنین پیش از این از افزایش 30% تا 90% قیمت مواد غذایی پرمصرف در ایران از ابتدای امسال تا کنون خبر داده بود. در همین زمینه ساعتی پیش با فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس گفتگو کردم و نخست از او درباره دلایل بالا رفتن شدید قیمت مواد غذایی در ایران پرسیدم.
آخرین آماری که مرکز آمار ایران داده در مورد نرخ تورم مربوط میشه به مرداد ماه امسال و در همین مرداد ماه ما شاهد این هستیم که اولا نرخ تورم بسیار بالاست، یعنی 45.2% ولی نرخ تورم برای کالاهای خوراکی بیشتر از این هاست. تورم سالانه برای مواد خوراکی چیزی از حدود 58% و مهمتر از همه اینه که ما در این ماه آخر، یعنی از تیر ماه به مرداد ماه شاهد افزایش بسیار شدید قیمت مواد خوراکی هستیم به صورت ماهانه. علت اصلی این وضعیت چند نکته است. اول اینکه آقای رئیسی قولهایی که داده در عرصه‌های مختلف هیچ امکان به اجرا گذاشتن نداره. در عرصه تورم آقای رئیسی در برنامه خودش وعده داده که نرخ تورم در سال 1402 نصف میشه و در سالهای بعد به سمت یک رقمی شدن حرکت میکنه، ولی برای این وعدش هیچ چیز عملی آقای رئیسی ارائه نداده و به همین علت مردم دلیلی نداره که باور کنن که قیمتها پایین میاد. در شرایط کنونی وضع اقتصاد ایران هیچ تفاوتی با وضعیت دوران روحانی نکرده. چهره هایی که به عنوان مصادر امور اقتصادی تعیین شدند در رأس سازمان برنامه و بودجه یا در رأس وزارت امور اقتصادی و دارایی به هیچ وجه جلب اطمینان نمی کنند. برای بانک مرکزی هنوز مسئولی تعیین نشد و بالاخره نکته دیگه اینه که در عرصه اصلی که مسئله برجام باشه هیچ پیشرفتی حاصل نشده و مردم می دونند که بدون حل مشکل در این عرصه آب از آب تکون نمیخوره، به خصوص به دلیل تأثیر این بنبست بر وضعیت بازار ارز در ایران که تأثیر مستقیم داره بر نرخ تورم.
آقای خاوند، علاوه بر گران فروشی و نرخ بالای تورم، یکی دیگه از مشکلاتی که الان خیلی به چشم میاد کمیاب شدن مواد غذایی هست. رابطه این کمیاب شدن مواد غذایی در ایران به رغم آنچه که دولت داره تکذیب میکنه چه رابطه‌ای داره با همین تورم بالا؟
در مورد کمیاب شدن مواد غذایی میشه بر چند نکته تاکید کرد. اول اینکه ایران وارداتش رو به شدت کم کرده به دلیل مشکلاتی که در عرصه ارزی داره و چون بخش بسیار بزرگی از مواد غذایی ایران وارداتی هستند، طبعا این بر بازار ایران تاثیر میذاره. نکته دوم اینه که ما در مقیاس بین المللی هم بعد از در واقع بحران کرونا در خیلی از کشورهای دنیا که به هر حال یه مقدار زیادی رشد اقتصادی شروع شده از جمله در چین، ما شاهد یک مقداری کمبود مواد غذایی هستیم و قیمت مواد غذایی در سطح جهانی هم بالا میره. بنابراین این مسئله هم منعکس میشه طبعا بر واردات، قیمت واردات مواد غذایی به ایران گرون شدن باز هم بیشتر و حتی در بعضی موارد کمیاب شدن اونها.
آقای خاوند، حل این مشکل الان کمبود مواد غذایی یا کالاهای اساسی در ایران دست کم در کوتاه مدت نیاز به چه ابزار و تصمیماتی داره؟
به هیچ وجه در شرایط فعلی خوشبین نیستم. همونطور که عرض کردم با توجه به ترکیب این تیم اقتصادی که یکی از ضعیف‌ترین تیم‌های اقتصادی است در دوره جمهوری اسلامی، بنابراین در کوتاه مدت هم باید تصمیمات خیلی قاطعی گرفته بشه، به خصوص اینه که با قاطعیت به مردم گفته بشه که در عرصه روابط بین‌المللی و به خصوص مذاکرات مربوط به برجام و جنبه‌های دیگری که تأثیر می‌ذاره بر وضعیت روابط خارجی ایران، این مسائل در واقع اینها تأثیر می‌ذارن. در مورد این مسائل مربوط به روابط خارجی ایران در کوتاه مدت باید خیلی خیلی پیشرفت‌های سریع با وعده‌های خیلی محکم از طرف دولت جمهوری اسلامی داده بشه تا مردم یک مقداری امیدوار بشن که در این عرصه ها میتواند وضعیت ارضی ایران دگرگون بشه و فعلا در کوتاه مدت بتوانند این مسائل رو حل کنند. ولی برای دراز مدت یا حتی برای میان مدت هم نیازمند این هست کشور که در عرصه های بسیار مهم یک سلسله اقدامات بنیادی انجام بگیره و اون نیازمند تغییر اصولی هست در تمام عرصه های مربوط به نظام جمهوری اسلامی.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس بود.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
و ما به گزارش خبرگزاری میرزان، ارگان خبری قوه قضاییه ایران، ذبیح الله خدایان، سخنگوی این قوه روز یکشنبه صدور حکم برای متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی خبر داد. این 14 متهم مجموعاً به 180 سال زندان محکوم شدند. جزئیات بیشتر از الهه روان شد.
ذبیح الله خدایان سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه گفته است پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی دارای دو بخش است که بخش نخست آن اکنون به صدور حکم منجر شده و بخش دوم در دادسرا روند رسیدگی را طی می‌کند. به گفته او پرونده سنگین و 72,000 برگی است و اتهام این افراد اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع ارزهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی شرکت‌های تولیدکننده بوده که مبلغ 6 میلیارد و 656 میلیون یورو را در بر می‌گیرد. نماینده دادستان در همان نخستین جلسه رسیدگی به پرونده متهم ردیف اول او را متهم کرد که به دیگران دستور داده تا برای دور زدن تحریم‌ها شرکت‌هایی را در خارج از ایران تأسیس کنند. رضا حقیقت نژاد خبرنگار سیاسی در رادیو فردا:
عمده این فعالیت‌ها به بهانه دور زدن تحریم‌ها انجام شده بود و خسارات بسیار زیادی رو به اقتصاد کشور وارد کرده بود. یک زمانی رهبر جمهوری اسلامی از دور زدن تحریم‌ها به عنوان یک هنر ظریف نام برده بود و حتی خواستار تقویت اون شده بود. ولی این پرونده پتروشیمی و خیلی از پرونده‌های دیگه نشون می‌داد که این دور زدن تحریم‌ها یک ابزار مهمی بوده در زمینه گسترش فساد و پرورش یک طبقه قدرتمند تأثیرگذار بر مناسبات پنهان اقتصاد سیاسی ایران که حضورشون و فعالیتشون خسارت‌های بسیار زیادی رو به اموال عمومی و صادرات کشور وارد کرده.
بر اساس رأی دادگاه، رضا حمزلو و مرجان شیخ الاسلامی، مدیران عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، عباس صمیمی نایب رئیس، علیرضا علایی رحمانی و مصطفی تهرانی هر دو عضو هیئت مدیره و محسن احمدیان مدیر بازرگانی هر کدام به 20 سال حبس تعزیری، 74 ضربه شلاق تعزیری، محرومیت دائمی از هر گونه خدمات دولتی و جزای مالی به میزان مبالغی که از طریق اعمال مجرمانه کسب کردند محکوم شدند. سام حامد ساعدیان و ابوالفضل ملکی شمس‌آبادی نیز به 15 سال حبس، 74 ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی، محرومیت از خدمات دولتی و جزای مالی برابر با مقدار مالی که از این طریق به دست آوردند محکوم شدند. سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه گفته که محمد حسین شیرعلی، علی اشرف ریاحی، علی رضا حسینی، معصومه دوری، سعید خیریزاده و مهدی شریفی نیکنفس نیز با همین اتهامات اقتصادی هر کدام به 5 سال حبس و محرومیت دائمی از خدمات دولتی و جزای نقدی محکوم شدند که با این حساب مجموع را به 180 سال حبس برای همگی آنها می‌رساند. اما در این میان کسانی هم بودند که محاکمه نشدند. رضا حقیقت نژاد:
بچه مهم این پرونده نامهایی بود که در باره این فساد حرفشون به این میون اومد ولی به پروندهشون رسیدگی نشد یا حداقل به طور علنی اعلام نشد که چه شده. مثلا ماموران وزارت اطلاعات متهم شدن که در جریان این تخلفات زد و بند کردن با اعضای همین باند ولی هیچگاه این معلوم نشد که رسیدگی شده و این ماموران چه کاری می‌کردن و چه کسانی بودن. یا آقای علی نقی خاموشی که یکی از فعالین اقتصادی و نزدیک به جناح مؤتلفه هست و با برخی از جناح سیاسی ایران ارتباطات گسترده هم داره، اسمش در این پرونده مطرح شد ولی هیچگاه به دادگاه نیومد و یا مشخص نشد که در پشت پرده این ماجرا چه نقشی داشته. این نامهایی که مطرح نشد قطعا بخش عظیمی از این پرونده رو هدایت می‌کردند ولی مانند بسیاری از پرونده‌های دیگه از رسیدگی یا افشاگری مصون موندند.
مهر ماه سال گذشته هادی شیرزاد رئیس پلیس بین الملل نیروی انتظامی از صدور اعلان قرمز پلیس بین الملل برای مرجان شیخ الاسلامی خبر داد. مقامات قضایی ایران نیز از متواری بودن 5 متهم دیگر یعنی محمد حسین شیرعلی، مهدی شریفی نیکنفس، امین قرشی سروستانی و علی اشرف ریاحی خبر دادند و اینکه معلوم نشده این افراد در کجا هستند. رضا حقیقت نژاد:
6 نفر از متهمان این پرونده اساساً در جریان رسیدگی در خارج از کشور بودند یا به تعبیر مقامات قضایی متواری شدند و بسیاری از ابهامات و مسائلی که در مورد اونها مطرح شد به طور دقیق در دادگاه مورد واکاوی قرار نگرفت و نقش اونها و به ویژه روابطشون با نهادهای امنیتی یا نظامی یا عوامل پشت پرده این تخلف روشن نشد و میشه گفت از این نظر واقعا یه بخش بزرگی از این تخلف حتی در روند رسیدگی دادگاه مبهم باقی موند.
این خبرنگار سیاسی از پشت پرده ها اهمیت پتروشیمی و جنگ قدرت برای کنترل آن میگوید.
نکته مهم دیگه در مورد این پرونده اینه که در گزارش هایی که در مورد دادگاه منتشر میشد و تحلیل هایی که رسانه های داخل ایران منتشر کردن نشون میداد که بخشی از این پرونده یک جنگ قدرت بین گروه های زینفی هست که میخوان کنترل پتروشیمی ایران رو و مسائل مالیش و صادراتش رو در اختیار داشته باشن، چون یکی از حوزه‌ای هست که کماکان ارزآوری بسیار بالایی داره و اون مافیای اقتصادی که در ایران وجود داره خیلی تلاش میکنه که نفوذ حداکثریش رو بر پتروشیمی ایران حفظ بکنه. بنابراین این جنگ قدرت رو میدیدیم در این پرونده.
در سالهای اخیر در ایران پرونده‌های متعدد فساد مطرح بودند که بیشتر آنها با تلاش‌های افراد و شرکت‌های گوناگون برای دور زدن تحریم‌ها مرتبط بودند.
گزارش همکارم الهه روانشاد بود. اما مقاومت ملی افغانستان روز یکشنبه اعلام کرد توانسته شمال شرقی ولایت پنجشیر را از ستیزه‌جویان گروه طالبان پاکسازی کنه و این منطقه را بازپس بگیرد. این در حالی است که طالبان هم مدعی شده که توانسته در ادامه تهاجم خود به منطقه پنجشیر 5 منطقه را به تصرف خود درآورد. جزئیات بیشتر از مهرداد میردامادی.
درگیری‌ها بین نیروهای مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود با ستیزه‌جویان طالبان در ولایت پنجشیر همچنان با شدت ادامه دارد. فهیم دشتی، سخنگوی جبهه مقاومت، روز یکشنبه در پیام توییتری خود گفت پریان پنجشیر از وجود طالبان کاملا پاکسازی شد. فهیم دشتی افزود دست کم 1000 نفر از نیروهای طالبان به دلیل انسداد مسیر برگشت در منطقه دالانسنگ گیر افتاده، کشته یا اسیر شدند. سخنگوی جبهه مقاومت ملی در پیام خود در این حال مدعی شد شمار زیادی از اسیران نیروهای طالبان خارجی و بیشتر پاکستانی هستند. در همین حال احمد مسعود در یک اظهار نظر در توییتر از تسلیم شدن صدها نفر از نیروهای طالبان خبر داد و گفت که این افراد با فرمانده خود حمید سیفی به نیروهای مقاومت پیوستند. از سوی دیگر سخنگوی گروه طالبان بلال کریمی روز یکشنبه مدعی شد که نیروهای طالبان 5 فرمانداری از 7 فرمانداری پنجشیر را به تصرف خود درآوردند. منبع مستقلی اظهارات دو طرف درباره درگیری‌های پنجشیر را تایید یا تکذیب نکرده است. پنجشیر یکی از 34 ولایت افغانستان است و تنها ولایتی است که هنوز در کنترل گروه طالبان نیست. این منطقه کوهستانی در شمال کابل به دلیل صعب العبور بودن منطقه یک مزیت راهبردی برای نیروهای مقاومت افغانستان ایجاد کرده و ورود طالبان را با مشکل مواجه کرده است. علاوه بر جنگ در ولایت پنجشیر، مشکل دیگر ساکنان آن قطع راه‌های ارتباطی و دسترسی به کمک‌های بشردوستانه به این منطقه از سوی طالبان است. زال محمد زلمای نوری، عضو سابق پارلمان افغانستان، در این باره به خبرگزاری آلمان گفته است که طالبان اجازه ورود غذا و هیچ کالای دیگری را به پنجشیر نمی‌دهند. افغانستان 3 هفته پیش به کنترل کامل نیروهای طالبان درآمد و از آن زمان تا کنون کشور در بحران و وضعیتی نامطمئن به سر می‌برد. وضعیت کنونی افغانستان در سخنان رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا هم بازتاب داشت که می‌گوید احتمال وقوع جنگ داخلی گسترده در افغانستان وجود دارد که می‌تواند موجب بازگشت و شکل‌گیری دوباره گروه‌های تروریستی در این کشور شود. مارک میلی روز شنبه به شبکه خبری فاکس در این باره گفت
به شخص فکر میکنم و ارزیابی نظامی من این است که شرایط احتمالاً به جنگ داخلی منتهی خواهد شد. نمیدانم که آیا طالبان میتواند قدرت خود را تثبیت کند و دولت تشکیل دهد یا نه، اما به نظرم احتمال یک جنگ داخلی گسترده بسیار بالاست. این امر به نوبه خود به پاگیری مجدد القاعده و رشد داعش یا دیگر گروه‌های تروریستی منجر خواهد شد.
همزمان خبرهایی از اعتراضات و تجمعات زنان در کابل پایتخت و مناطق دیگر از جمله هرات هم گزارش شده که حاکی از مقاومت آنها در برابر طالبان و طرح خواسته‌های زنان مبنی بر آزادی، مشارکت و برابری حقوق خود با مردان دارد. واکنش طالبان به این خواسته ها تا کنون حرف های کلی و البته سرکوب بوده است. نرگس سادات، عضو سابق ارتش افغانستان که در تجمعات اعتراضی کابل شرکت داشته، از نحوه برخورد طالبان میگوید.
وقتی دفاعی ما زدن دیگه ما چند دقیقه در زمین نشستم، دوباره بلند شدم دیدم یکی از خواهرای ما را همراه قنداق تفنگ میزنه. وقتی ما خواستم که مانع زدن طالب شوم که خواهر ما را نزنه، این دوباره در زدن ما شروع کرد. با دنده آهنی زدن در سر ما. سر ما حدودا 5 تا کوک خورده. خانومال زیاد لتکوب کردن.
در ایران ابراهیم رئیسی از حمایت تهران از دولت برآمده از انتخابات در افغانستان سخن گفته و کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز در آخرین موضع‌گیری خود در مورد تحولات آن کشور گفتند که اگرچه هنوز به رسمیت شناختن رژیم طالبان را نپذیرفتند، اما تأکید می‌کنند که باید گفتگو و ارتباط با آنان را حفظ کرد.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
16مین دوره بازی‌های پارالمپیک روز یکشنبه با رژه ورزشکاران شرکت کننده و همچنین خاموش شدن مشعل این بازی‌ها در ورزشگاه ملی شهر توکیو به پایان رسید. ایران با 62 ورزشکار پارالمپیکی در این بازی‌ها شرکت کرد و با کسب 24 مدال، 12 طلا، 11 نقره و 1 برنز با ایستادن در رتبه 13ام جدول رده‌بندی به کار خود پایان داد. همچنین انتخاب زهرا نعمتی برنده مدال طلا در رشته تیر و کمان به عنوان یکی از اعضای کمیسیون ورزشکاران پارالمپیک IPC یکی دیگر از اتفاقات مهم برای کاروان ورزشی ایران در این بازی‌ها بود. بازی‌های پارالمپیک توکیو مانند بازی‌های المپیک به دلیل وضعیت کرونا در جهان بدون حضور تماشاگر انجام شد. تمرینات آمادگی ملی پوشان فوتبال ایران در قطر روز یکشنبه برای اولین بار بعد از تشکیل اردوی تازه با حضور دراگان اسکوچیچ سرمربی این تیم انجام شد. اسکوچیچ به دلیل ابتلا به کرونا طی 10 روز گذشته در قرنطینه بود و به این دلیل از ابتدای اردوی تیم ملی در کنار ملی پوشان حضور نداشت. تیم ملی فوتبال ایران که پنجشنبه گذشته در اولین دیدار مرحله نهایی انتخابی جام جهانی در آسیا در تهران سوریه را با 1 گل شکست داد، روز سه‌شنبه در ورزشگاه خلیفه شهر دوحه برابر عراق دومین دیدار خود را در این چارچوب برگزار خواهد کرد. در فاصله 1 هفته مانده به دیدارهای 3 نماینده ایران، پرسپولیس، استقلال و تراکتور در مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا برابر حریفان، هر کدام از این 3 تیم با مشکل مالی و مدیریتی روبرو هستند. افشین پیروانی، سرپرست تیم پرسپولیس، در حاشیه تمرین روز یکشنبه این تیم در جمع خبرنگاران ضمن تایید استعفای مدیر عامل باشگاه، بزرگترین دغدغه قرمزپوشان را اینگونه توصیف کرد:
خب بزرگترین دغدغه ما و تیم و آقای صمیمی که استفاده داده بحث مالیه. من فکر میکنم این پرونده های خارجی که طلبکارا اومدن یا همین بحث پول بازیکنای داخلی، شما ببینید ما یه سری بازیکن گرفتیم بدون 1 ریال دریافتی، این رقابت کردن واقعا سخته. با جیب خالی نمیشه مبارزه کنی، رقابت کنی. من فکر میکنم بزرگترین دغدغه و مشکل آقای صمیمی مدیر عامل و هیئت مدیرامون اینه که بی پولن و این بی پولی هم آسیب میرسونه به تیم.
و به گفته مازیار فرزاد، مربی تیم دوچرخه سواری ایران، 3 رکابزن پیست این کشور که قرار بود راهی مسابقات کلاس 2 جهانی در اوکراین شوند و ویزا هم گرفته بودند، به خاطر 15 میلیون تومان کمبود بودجه پای پرواز اعزامشان لغو شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبر و گزارش ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا @فرداگرام
@فرداگرام.
ساعت 34 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا در بامداد 15 شهریور ماه رسیدیم. شماره 2042-02-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید. از همکارم رویا کریمی مجد براتون شب و روز خوشی و آرزو دارم. به بدرود و خدا نگهدار.
صدای دیگر،
صدای زنان.
این روزها توجه همه به آن سوی مرزهای جمهوری اسلامی است، جایی که طالبان روز به روز بر استحکام استیلای خود بر افغانستان می افزاید و قوانین جدید را تدوین و اعلام می کند. اما این سوی مرزهای بین المللی هم دیدگاه‌های سختگیرانه مذهبی در حال گسترش است، آرام و بی صدا و دور از چشم مردم جهان. خبر حذف شدن رشته تئاتر از یک هنرستان هنر مخصوص دختران، بازداشت کادر درمانی که به زنان قرص‌های ختم بارداری ارائه می‌کردند و بالا رفتن چشمگیر آمار ازدواج دختر بچه‌ها. در کنار همه اینها بگذارید راه نیافتن هیچ زنی به کابینه دولت ابراهیم رئیسی و حتی تعیین نشدن معاونت امور زنان ریاست جمهوری. بدین ترتیب آیا تفاوت چشمگیری میان سیاست‌های طالبان در محدود کردن زنان با سیاست‌های جمهوری 40 ساله اسلامی وجود دارد؟ این پرسش را از مهدیه گلرو، فعال اجتماعی در سوئد پرسیدم.
خب مهمترین شباهتی که هر دو اینها دارن اینه که به اسلام سیاسی اعتقاد دارن و بنیادگرایی بخش اصلی ایدئولوژیشون رو تشکیل میده. این که بخوان از طریق اسلام سیاسی قدرت رو به دست بگیرن و حکومتی رو ایجاد بکنن که به قول خودشون بر اساس سلفشون 1400 سال پیش شروع شده، این بزرگترین شباهتشونه. اون چیزی که باعث میشه که در مورد مسئله زنان ما ببینیم که حساسیت‌های جمهوری اسلامی و طالبان یکی هستش، حتی اگر که در ظاهر به نظر یه تفاوت‌های جزئی به نظر بیاد که میتونیم در مورد اون هم بیشتر صحبت کنیم، پاشنه آشیل بودن مسئله زنان و اساساً آزادی در اسلامه. وقتی که بحث آزادی مطرح میشه و محدودیت‌هایی که بر سر راه آزادی قرار میگیره، شما همه جا میبینید بزرگترین قربانی‌ها زنان هستن. حالا این میخواد در رویکردهای فاشیستی باشه، میخواد در دیکتاتوری‌ها باشه، در استبداد باشه، در حکومت‌های اسلام‌گرا باشه، یا برگردیم به قرون وسطا و قبل از قرون وسطا و ببینیم حکومت‌هایی که کلیسا درش قدرت اصلی رو داشته، شما می‌بینید بزرگترین قربانی‌ها زنان هستن. حالا چه دختر بچه‌ها و کودکان باشن، چه زنان در زمان فرزند آوری باشن و چه تحصیلشون باشه، چه آموزششون باشه. این فصل مشترک همه این رویکردهایی هستش که آزادی رو محدود می‌کنه. خب در مورد طالبان و جمهوری اسلامی هم با توجه به اینکه اون فصل مشترکشون که اسلام سیاسی هستش، فصل مشترک بسیار بزرگ و مهمی هست، اما این رویکردها رو می‌بینیم که در مورد زنان سرکوب‌هایی که دارن حتی به یک روش هستش، یعنی محدود کردن زنان، حذف کردن زنان، نادیده گرفتن زنان و در کنار اون این رو به منطقه خاورمیانه، به فرهنگ خاورمیانه تقلیل دادن که به جامعه غربی بگن که ما مسئلهمون مسئله آزادی نیستش، بلکه فرهنگ خاورمیانه همین هستش، همون چیزی که جمهوری اسلامی 40 چند سال گفته و به نظر میرسه که طالبان در خلاف دوره قبلی که قدرت داشته، این بار داره با همون رویکرد میره جلو و شبیه جمهوری اسلامی داره عمل میکنه.
اما همزمان با تسلط طالبان بر افغانستان، ما آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی رو هم در ایران داشتیم. ابراهیم رئیسی دولتش رو معرفی کرد بدون اینکه حتی یک زن در ساختار دولت گنجانده شده باشه به عنوان وزیر، و با گذشت بیش از یک هفته از آغاز به کار دولت ما میبینیم که هنوز معاونت امور زنان هم معرفی نشده و کار تا جایی پیش رفته که یکی از نمایندگان مجلس ابراز امیدواری کرده که اقلن معاونت امور زنان از بین زنان انتخاب بشه و به یک مرد سپرده نشه. به نظر تو آیا ما تغییری رو در دیدگاه‌های جمهوری اسلامی نسبت به زنان با روی کار اومدن ابراهیم رئیسی خواهیم دید، یا این ادامه همون سیاست هاست که حالا به واسطه ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی آشکارتر و بدون پرده پوشی داره مطرح میشه؟
من فکر میکنم این سیاست ها در تمام این سالها بعد از انقلاب همین بوده و تغییر در شکل نگرفته. اون الگویی که از زن مسلمان ایرانی جمهوری اسلامی شکل داده از روزهای اول بعد از انقلاب شکل گرفته، اون مادری که مادر نمونه هست در چارچوب نظریات جمهوری اسلامی، اون زنی که زن نمونه هستش، همون تعریف هایی رو داره که در تمام این 40 چند سال در تمام رسانه های جمهوری اسلامی از کتب درسی تا تلویزیون و سینما همه اون خط قرمز ها رو داشتن رعایت میکردن. اما اون چیزی که امروز به نظر میاد که بیشتر در افکار عمومی خودش رو پررنگ نشون میده و شاید به نظر میاد که اوضاع داره بدتر میشه برای زنان، به این دلیله که جمهوری اسلامی متوجه شده که اگر از جایی بخواد زخم کاری بخوره اون مسئله زنان هستش براش. راهکارش چیه؟ راهکارش اینه که بیاد اونا رو حذف بکنه، زنان رو به طور کلی حذف بکنه. چه در عرصه های دانشگاه شما میبینید سهمیه بندی جنسیتی که جمهوری اسلامی داره میکنه کم توی دنیا بهش پرداخته میشه، اما ما دقیقاً جمهوری اسلامی جایی وایساده که 300 سال پیش وقتی که دانشگاه های مدرن تو دنیا داشت شکل میگرفت دنیا وایساده بود. بیش از 100 سال پیش دانشگاه های دنیا شروع کردن به سهمیه بندی مثبت، تبعیض مثبت در مورد دانشجویان زن، ولی جمهوری اسلامی همین الان در قرن 21 میاد سهمیه بندی جنسیتی میکنه، میاد قرص های ضد بارداری رو ممنوع میکنه، میاد اشتغال زنان رو سخت‌تر میکنه و اجازه نمیده که اونها وارد محیط‌های کاری بشن. یکی از سخنرانی‌هایی که حدود دو هفته پیش بود و بهش پرداخته نشد بس مهد کودک‌ها بود که ایده اصلی اینه، میگه مهد کودک‌ها باید هزینه بالایی داشته باشن تا این هزینه بیشتر از درآمد مادرها باشه و مادرها ترجیح بدن توی خونه بمونن، خودشون از بچه‌هاشون نگهداری کنن. این رویکرد وجود داره که خانه‌نشینی زنان رو الگو قرار میده. چه آقای رئیسی میومد چه هر کس دیگه‌ای میومد، من فکر می‌کنم این مسیری هستش که آقای خامنه‌ای تصمیم گرفته که حتما تا وقتی که زنده هست اون رو پررنگتر از قبل انجام بده. طرح جوانی جمعیت تصویب شده بوده و فرقی نمی‌کنه که این مجلس میومد و تصویبش می‌کرد و قانونش می‌کرد یا آقای رئیسی میومد و می‌خواست اجرایش بکنه. ما می‌دونیم که طرح جوانی جمعیت رو چه کسانی تهیه کردن، توی دولت پنهان و تحت حمایت آقای خامنه‌ای این طرح رو تهیه کردن. پس این مجلس و این دولت بودن و نبودنش تو کلیت رویکرد نسبت به زنان به نظر من نمیتونسته تاثیر بذاره.
درسته که تو اشاره کردی که 40 ساله که جمهوری اسلامی چنین محدودیت‌هایی رو برای زنان داره اعمال میکنه، اما واقعیت اینجاست که در طی 40 سال گذشته شاید این دوره شدیدترین برخورد مثلا با کسانی صورت میگیره که قرص‌های ضد بارداری رو در اختیار بیماران قرار میدن یا قرص‌های خاتمه بارداری رو در اختیار زنانی قرار میدن که نمیخوان فرزندی رو که باردار هستن نگه دارن، حالا به هر دلیلی. و یا فکر میکنم که در طی حداقل 20 سال اخیر اولین بار هستش که یک هنرستان ویژه هنر بخش تئاتر دختران رو داره حذف میکنه و به نظر میرسه همزمان با تسلط طالبان بر افغانستان جمهوری اسلامی هم داره از این فرصت ایجاد شده استفاده میکنه تا با یک نگاه منطقه‌ای این رو مطرح بکنه که فرهنگ منطقه ما این هست و زنان بهتره که در خانه بنشینند. به نظر تو راهکاری برای زنان در این میان وجود داره؟
جمهوری اسلامی که عقبگرد داره میکنه، نه اینکه حالا پیش از این خیلی داشته به مسئله زنان توجه میکرده، ولی واقعیت اینه که خب ما تجربه اینو داریم که اول دهه 70 هنرستان ها برای دختران شکل گرفت، اجازه یه ورود زنان به رشته های موسیقی داده شد اواخر دهه 70 و خب ما احساس میکردیم داره مسیر به سمتی میره که حضور زنان در عرصه‌های عمومی میتونه بیشتر بشه، اما الان دوباره برگشته به عقب. دلیلش هم اینه که حضور بیشتر زنان در عرصه‌های عمومی الهام بخش گروه دیگری از زنان شد که اونها هم بیان به حوزه‌های عمومی و قدرت بیشتری دستشون بگیرن و خب این احساس خطر کردن یک حکومت مردسالار میتونه باشه که باید اونها رو دوباره به عقب برگردونه. ما الان تو موقعیتی هستیم که مهم نیستش که زن چی میخواد، مهم نیست که ما چی میخواد، مهم اینه که حکومت چی میخواد، حکومت جمهوری اسلامی و حکومت طالبان. اینجا شاید فرصت مناسبی باشه که همه ما زنان ایرانی و افغانستانی صدای خودمون رو به ویژه به دولت‌های غربی برسونیم که با این مسئله غلط همیشه سرپوش گذاشتن روی مسئله زنان در خاورمیانه، که خب این فرهنگشونه، این شرایط اسلامه، اونها خودشون ترجیح میدن اینجوری باشن یا جامعهشون آمادگی این رو نداره. هرچند که همونجوری که خانم منصف در کانادا که یک زن افغان هستش میگه که برادران طالبان ما با گذشته تفاوت دارن، ما بسیاری از زنان ایرانی رو هم داریم خارج از ایران بدون پوشش‌های استاندارد جمهوری اسلامی از سیاست‌های جمهوری اسلامی دفاع می‌کنن و صدای اونها بسیار بلند هستش، چه در مورد حمایت از طالبان چه حمایت از جمهوری اسلامی. شاید وقت اون هستش که ما زنانی که تمام این سال‌ها اجازه داده نشده صدامون شنیده بشه چون با قدرت‌های حاکم در خاورمیانه مشکل داشتیم، یه صدای یکسانی داشته باشیم و بتونیم نشون بدیم که فقط مردان در خاورمیانه نباید دیده بشن، بلکه زنان هم باید دیده بشن.
با سپاس از مهدیه گل، رو به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.